كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در کنار شما هستم. در 15 دقیقه آینده خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. ذخیره برخی داروهای حیاتی در غزه صفر شد. مدیر کل وزارت بهداشت غزه گفت از زمان آغاز آتش بس فقط 10% نیازهای دارویی وارد غزه شده و 860 داروخانه در 2 سال نسل‌کشی کاملا از بین رفتند. به گفته این مقام غزه، انبارهای وزارت بهداشت 65% کسری دارو و 70% کسری تجهیزات پزشکی دارند. همزمان خبرها از ادامه نقض آتش بس در نوار غزه به دست اشغالگران صهیونیست حکایت دارد. ارتش اشغالگر بامداد امروز همزمان با بمباران مناطق شرقی خان یونس چندین ساختمان مسکونی را در شمال شرق این شهر هم منفجر کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از اقدام دادستان عمومی استانبول ترکیه در صدور حکم بازداشت 37 مقام صهیونیست از جمله نخست وزیر و وزیران جنگ کنونی و سابق رژیم صهیونیستی استقبال کرد. جنبش حماس از همه کشورهای جهان و نهادهای قضایی خواست یادداشت‌های حقوقی برای تعقیب و پیگرد سران رژیم اشغالگر و تروریست صهیونیستی در هر جا که هستند صادر کنند. دفتر دادستان عمومی استانبول اعلام کرد حکم بازداشت نتانیاهو و چند تن دیگر از سران رژیم صهیونیستی را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است.
دادستانی کل استانبول حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را صادر کرد به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت.
اسرائیل علی‌رغم امضای توافق آتش‌بس همچنان به ارتکاب جرایم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه کودکان و زنان بی‌گناه در غزه ادامه می‌دهد. ساختار تروریستی اسرائیل نه تنها برای فلسطینیان بلکه به تهدیدی برای تمام بشریت تبدیل شده. کانون وکلای ما به دلیل جرایم ارتکابی علاوه بر دادستانی استانبول که امروز حکم صادر کرد، در دیوان کیفری بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر هم علیه سران رژیم اعلام جرم کرده است.
در این حکم بازداشت علاوه بر نتانیاهو نام 36 نفر دیگر از سران رژیم از جمله وزرای دفاع و امنیت ملی، همچنین رئیس ستاد کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی دیده می‌شود. در بیانیه دادستانی آمده
در نتیجه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت که اسرائیل در غزه مرتکب شده، هزاران نفر از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادند. هزاران نفر نیز مجروح و آواره شدند. رژیم بیمارستان‌های غزه را بمباران کرد و باعث جان باختن بسیاری از بیماران در این بیمارستان‌ها شد.
سران اسرائیل در غزه جنایت کردند و باید به سزای اعمالشان برسند.
صهیونیست‌ها حتی به نیروها و کشتی‌های امدادرسان حمله کردند. جنایات آنها قابل بخشش نیست.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
فوران خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی همه بخش‌ها یا ارکان این رژیم را در بر گرفته و در همه نقاط جهان جریان دارد.
حضور پرشمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بیرمنگام انگلیس، هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل. در پی موج مخالفت‌های مردمی به ویژه ساکنان برمنگام، دومین شهر بزرگ انگلیس، شورای تامین امنیت این شهر تصمیم گرفت مسابقه تیم مکابی اسرائیل بدون حضور طرفداران این تیم برگزار شود. تصمیمی که پلیس انگلیس نیز به علت رفتار وحشیانه و سابقه آشوبگری و درگیری هواداران این تیم اسرائیلی از آن استقبال کرد.
ما اطلاعاتی به دست آوردیم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل آویو آشوبگران فوتبالی هستند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشتند. ما دیده این هواداران این تیم حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نیز نداشتند حمله کردند.
مردم انگلیس ماه هاست در اعتراض به نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه با برگزاری تظاهرات گسترده تحریم کامل این رژیم از جمله ورزش و کالاهای تولیدی آن را خواست دارند.
بیشتر مردم جهان میتونن از قدرت تحریم ها علیه اسرائیل استفاده کنند. شرکت هایی که با دادن پول به نسل‌کشی اسرائیل کمک میکنن باید تحریم بشن. تحریم ورزش اسرائیل از جمله تیم های فوتبال این رژیم باید با جدیت ادامه پیدا کنه و از همه میادین اخراج بشه.
مردم انگلیس بارها جلوی با شکوه حمایت از آرمان فلسطین و خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم را در شهرهای مختلف این کشور به نمایش گذاشتند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور لبنان گفت با وجود پایبندی لبنان به توافق آتشبس اسرائیل، آتشبس اسرائیل تجاوزگری‌های خود را دو برابر کرده است. میشل اون بار دیگر بر پایبندی کشورش به توافق آتشبس که اواخر سال گذشته میلادی با میانجیگری آمریکا و فرانسه با رژیم صهیونیستی اعلام شد تأکید کرد و گفت در مقابل اسرائیل تجاوزهای خود به خاک لبنان را افزایش داده و همچنان تپه‌های پنجگانه را در اشغال دارد. وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر هر روز تهدیدهای بیشتری علیه مردم لبنان مطرح می‌کند افزود قرار بود اسرائیل پس از 60 روز از اجرای توافق به طور کامل و نهایی از جنوب لبنان خارج شود، اما همچنان این منطقه را در اشغال خود نگه داشته است. بعد از 37 روز تبلیغات فشرده و پرتنش، عراق رسماً وارد مرحله‌ای تازه از رقابت‌های مجلس شد. اکنون 7744 نامزد انتخاباتی در عراق نگاه‌های خود را به صندوق‌های رأی دوختند، صندوق‌هایی که سرنوشت سیاسی 4 سال آینده این کشور را رقم خواهند زد.
در ساعات پایانی کارزار تبلیغاتی، گروه‌های سیاسی شروع به تشریح آخرین برنامه‌های خود کردند. محمد شیا سودانی نخست وزیر تداوم روند بازسازی کشور و کاهش وابستگی اقتصادی به خارج را اولویت برنامه‌های خود خواند.
ما وارد هسته توسعه شدیم و در ساختار اصلاح اقتصادی کشور گام برداشتیم. هدف ما ادامه اصلاحات اقتصادی است و بر همین اساس وارد کارزار انتخابات شدیم.
قیس خزعلی رهبر جریان اصحاب اهل حق مقابل با نفوذ آمریکا در امنیت و سیاست داخلی را خواسته عمومی طرفداران محور مقاومت توصیف کرد.
وجعلت موضوع الولایات المتحده الامریکی السياسي اضعف.
موضوع سیاسی ایالات متحده انقدر ضعیف است که دیگر قادر نیست اراده خود را بر ملت عراق تحمیل کند. صندوق رای بازتاب دهنده صدای مردم عراق است و مردم عراق بر حمایت از مقاومت و پاسداری از حاکمیتی که آمریکایی‌ها آن را نقض کرده‌اند مصمم هستند.
در اقلیم کردستان رقابت میان دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان پرتنش است. در میان جریان‌های اهل سنت اختلاف‌ها این بار بر سر کرسی ریاست مجلس بیشتر تمرکز داشته و بحث‌ها به چرخه برنامه‌های سیاسی روزمره کشیده نشد. با این وجود اما همه نگاه‌ها به صندوق‌های اخذ رأی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه دوخته شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. مقامات رژیم آل خلیفه نماز جمعه شیعیان را ممنوع کردند. نیروهای وابسته به وزارت کشور بحرین برای هفته 57 متوالی شهرک الدراز را محاصره کرده و مانع اقامه نماز جمعه در مسجد امام صادق علیه السلام شدند. مردم با برگزاری تظاهرات، محاصره دینی، محدودیت آزادی‌های مذهبی و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آنها خواستار پایان محاصره شعائر شیعی، آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از محور مقاومت در منطقه شدند. یک بام و دو هوای تکراری آمریکایی ها، همکاری گسترده مالکان شبکه‌های اجتماعی با سیاست‌های دولت آمریکا برای حذف پیام‌هایی که به نوعی رشد و انتشار دین اسلام را در این کشور نشان می‌دهد، حالا صدای مردم را درآورده است.
اقدامات گسترده مالکان شبکه‌های اجتماعی در حذف و مهندسی محتوای اسلامی منتشر شده، صدای هزاران کاربر را درآورده است. نورا احمد، خبرنگار الجزیره در آمریکا.
اذعان صدها هزار کاربر فضای مجازی در آمریکا به اینکه شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی حدود 90% پیام‌های منتشر شده اونها با محتوای اسلامی را حذف می‌کنند و این یه رسوایی دیگه برای این مجموعه‌ها رقم زده.
این کاربران معتقدند هر پیامی که به نوعی به رشد جمعیت مسلمانان در آمریکا، بیشتر شدن تعداد مساجد و مراکز اسلامی یا گرایش غیر مسلمانان به آموزه‌های اسلامی و مانند اینها اشاره کند، به سرعت حذف می شود. نورا احمد.
کارشناسان معتقدند این سرکوب گسترده مجازی در آمریکا شهروندان مسلمان و غیر مسلمان رو به شدت عصبانی کرده. این در حالیه که هزاران محتوای غیر اخلاقی و ضد اسلامی آزادانه در اینترنت و این شبکه‌ها منتشر میشه.
سیاست‌های دوگانه مالکان شبکه‌های اجتماعی جهانی و دشمنی آشکار آنها با اسلام و مسلمانان، نه فقط در آمریکا که در سراسر جهان، حالا پرده از چهره واقعی آنها برداشته است.
27 حمله به 25 مسجد در بریتانیا طی 3 ماه. شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد در 3 ماه گذشته 27 حمله به 25 مسجد رخ داده است. این حملات شامل خرابکاری، آتش سوزی و تهدید نمازگزاران بوده است. عقیل احمد، مدیر شورای مسلمانان، این وضعیت را نگران کننده خواند و خواستار تأمین امنیت برابر برای مسلمانان شد. گزارش ها نشان می دهد ارزش بازار جهانی غذای حلال از 3.5 میلیارد دلار در 2024 به 17 میلیارد دلار در سال 2034 برسد. رشد جمعیت مسلمانان، افزایش تقاضا برای محصولات دارای گواهی حلال و گرایش غیر مسلمانان به کیفیت و سلامت این محصولات از عوامل اصلی این افزایش است. کشورهای آسیایی و عربی نیز با سرمایه گذاری در زنجیره تولید و صادرات حلال به موتور محرک این بازار جهانی تبدیل شدند. و ویژه برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ایران و کشورهای اسلامی با هدف تبیین جایگاه علمی و فکری این اندیشمند برگزار می‌شود.
بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه علاوه بر ایران در 3 کشور نیز برگزار خواهد شد. آقای خراسانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی:
ما امسال برنامه‌ای در اندونزی، ترکیه و پاکستان خواهیم داشت و این رویداد ملی تبدیل به یک رویداد علمی و فرهنگی و بین‌المللی شده است. کتاب زندگی نامه علامه طباطبایی رحمت الله علیه که به زبان فارسی آماده شده بوده، الان به زبان عربی، انگلیسی و ترکی استانبولی منتشر شده و چند بارم تجدید چاپ شده. برای استفاده سایر علاقمندان الان به زبان اردو هم در دست ترجمه است که انشالله بتوانیم این رو آماده کنیم. مضافاً به این که در بعد رسانه هم یک مستند المیزان رو آماده کردیم که فرایند شکل‌گیری تفسیر المیزان از زبان خود علامه طباطبایی و سایر بزرگان مثل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله اردبیلی و سایر بزرگان دیگه، این هم آماده شده که با زیرنویس عربی و انگلیسی در اختیار علاقمندان قرار میگیره.
در همین حال سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، با هدف بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نام ایشان را به عنوان چهره جهانی در زمینه فلسفه در سالهای 2026 و 2027 به ثبت رسانده است.
در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 18 آبان 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 9 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 8 دقیقه، اذان صبح فردا 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:34 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و امید روحی، شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، خیلی ممنونیم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید و به اطلاع شما عزیزان میرسونم که عزیزانی که در قم از موج اف ام رادیو معارف رو دنبال میکنند بر فرکانس 96.5 مگاهرتز به مدت 2 ساعت از ساعت 1 تا 3 بامداد امشب به منظور اقدامات فنی و تعمیرات قطعی پخش داریم، میتونید در این ساعتها از فرکانس 1071 موج AM یا برنامه کاربردی ایران صدا رادیو معارف رو دنبال بفرمایید. اما چهارشنبه ها معمولا ما دلمون امام رضایی میشه، میگیم چهارشنبه های امام رضایی، میخواییم سنت چکنی کنیم و هر روز و هر لحظمون رو به یاد امام رضا هستیم. امروز شنبه براتون یه قطعه امام رضایی پخش کنیم. جانم آقا امام رضا.
پا بوسی تو وسط میاد، همه دنیا همیشه حاضرن، کل کفترهای آسمون میام مثل مادرت به گردن و برن. رو به ما آغوش تو وا می کنی که جواب حق حق ما رو بدی، تو به دنیا آمدی که رو زمین حاجت تموم دنیا رو بدی. خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری، زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. زیر پامون خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری، زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. خیلی ها میان که که بیمارت بشم، خیلی ها از بس گرفتارن میان، خیلی ها میان گرفتارت بشم. خوش به حال هر کسی که عمرشو مثل ما مهمون عطر خونته، این که میگم با تموم عقلمه. خوش به حال هر کی که دیوونته، زیر پامونو خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری، زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. زیر پامون و خالی نکردی گرچه رو موج دریا سواری، زامن ما با این سرزمین باش، ما به جز تو کسی رو نداریم. ما به جز تو کسی رو نداریم.
دل هامون پر زد به صحن و سرای با صفای آقا امام‌رضا، انشالله که قسمت روزی هممون بشه زیارت از راه نزدیک. اما از راه دور سلام دادیم به آقا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضى. انشالله قبول باشه. شنونده های خوب، مهربان و صمیمی رادیو معارف، میخواییم مشق راه رو تقدیمتون کنیم. حجت الاسلام و المسلمین فقیهی راهکارهایی خواهند گفت برای ایجاد الفت بین زوجین و محترم بودن در بین مردم.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد، و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند و همه شما بزرگوارانی که مثل همیشه در کنارمون هستید و برنامه مشق راه رو همراهی میکنید. یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه رو تقدیمتون خواهیم کرد و نکته هایی رو با محوریت اخلاق توحیدی خواهیم شنید و انشاءالله خواهیم آموخت، به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل همیشه کارشناس و میهمان بزرگوارمون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق در کنارمون هستند و انشاءالله از مباحثشون استفاده میکنیم. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. شما شنونده های محترم هم طبیعتاً براتون سوالاتی در حوزه اخلاق توحیدی پیش میاد. لطفاً گوشی رو دست بگیرید، زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 یا پیامک ارسال بکنید به 3553 و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون رو مطرح بفرمایید. به لطف خدا جناب استاد در این برنامه و یا سایر برنامه ها پاسخگو خواهند بود. جناب استاد فقیهی عزیز، بحث درباره اخلاق توحیدی است و راههایی که ما رو به این اخلاق نزدیکتر میکنه. داریم با محوریت اخلاق توحیدی نکته‌هایی رو درباره دعا از زبان شما در چند جلسه گذشته میشنویم که ما همچنان مشتاقیم که باز هم یاد بگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که دعا انسان رو به خدا نزدیک میکند، با خدا مأنوس میکند و این انس با خدا در اخلاق و رفتار انسان اثر فوق‌العاده دارد. یکی از دعاهایی که در قرآن مطرح شده، خداوند فرمود ربنا، یکی از چیزایی که خدایا از تو ما طلب میکنی اینه که لا تزغ قلوبنا، خدایا قلب ما دچار ضیق نشد. حالا ضیق چیه؟ قلب انسان دو تا کار عمده انجام میدن. حالا قلب که میگیم منظور این قلب ظاهری نیست، منظور روح و روانه، روح انسانه. دو تا کار اساسی دارد، یکی عواطف و احساسات جایگاهش در قلبه، و قلب اگه مریض بشد، اگر عواطف و احساساتش از بین برد میگن قلب قسی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اون مرض قلب در بعد عواطف و احساسات که قساوت قلب ایجاد میشه،
یه دل رحمی در او دیده نمیشه.
بله. اما یکی دیگه از امراض قلب اینه که قلب دوچاره، چون کار قلب شناخته، اگر این شناخت درش اخلال ایجاد بشه، آدم دوچاره کج فهمی میشه، مطالب خوب نمیفهمه، یا اصلا دنبال فهم مطالب نابجا میرد. خود همین دعا جایی قرار گرفته که در آیه قبل خداوند فرمود اما الذین فی قلوبهم ریقون فیتبعون ما تشابه منه، اونایی که قلبشون مریضه سراغ آیات متشابه میرن که بتونن معانی مختلفی ازش در بیارن، انحراف ایجاد کنن. حالا یکی از دعاهای ما اینه که خدایا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلب ما دچار انحراف و کج فهمی نشد. نکته مهمترش اینه که فرمود بعد از هدیتنا، یه وقت خودم از اول هدایت نشده، نفهمیده، خب از اول بیراهه رفته،
بله.
اما یه وقت خودم راه درست رو پیدا کرده، فهمیده، رفته، دیده، چشیده، حالا میخواد برگرده. و متاسفانه کم و بیشم گاهی دیده میشد در طول تاریخ افرادی که مرتد میشن، بر میگردن، متدینه یه مدتی، بعد بر علیه دین تبلیغ میکنه. این چرا؟ این ضیق قلبه. خدا هممون رو حفظ کند، خیلی خطرناک. این دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلب ما را دچار انحراف و کج فهمی نگردان، بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما را هدایت کردی، راه را پیدا کردیم. بعد اگه بخوایم قلب دچار این انحراف نشه چی نیاز دارد؟ رحمت خدا را نیاز دارد. اینه که بلافاصله در ادامه همین آیه و دعا دارد که و حبلنا من لدنک رحمت. خیلی شیرینه، خیلی آیات دقیقه این دعاهای قرآنی. نمیگم خدایا بده، چرا نمیدی، پس چرا ندادی، باید بدی، نه. میگم خدایا حب، هبه کن، ببخش. چی بر من ببخشی؟ اولا من لدنک، یه چیزی که فقط در دست توه، جای دیگه هم پیدا نمیشه. حالا به من چی بدی؟ رحمتن. این رحمتن رو حالا مفسرین میگن به صورت مبهم و نکره اومده، یعنی هر رحمتی که خودت صلاح میدونی، یا همه رحمتها رو، یا رحمتهای بزرگ خودت رو بر ما ببخش، هبه خداوندی باشد. بعدم بالاخره یه قدری از خدا هم باید تعریف کرد. آدم از کسی چیزی میخواد بگیره، یه تعریفی هم ازش بکنه، بعدم گفت خدا یا انک انت الوهاب، بخشنده تویی، انک انت الوهاب یعنی بخشنده فقط تویی،
فقط تویی.
اگه کسی دیگه هم بخشندگی دارد از لطف خدا گرفته. امیدواریم که خداوند قلبمون رو بر راه مستقیم الهی، راه ولایت ائمه، صراط مستقیم انشاءالله ثابت قدم بدارد.
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و بزرگوار. و چقدر زیباست این مفهوم جناب استاد فقیهی، این که انسان رابطش رو با خدا طوری برقرار بکن که جز او نبینه و هر چه خیر هست فقط از او بخواد و نگاهش به خدا این باشه که فقط اوست